الرحيم. عرض کنم که در پایان جلسه گذشتمون سخن به اینجا رسید که پاره ای از سخنهای انسانی هستند یا پاره ای از زبانهای انسانی هستند که اینها در این حال که محدودیت‌های خودشون رو دارن معناهایی افاده می‌کنن که این معناها نامشروط هستند، مطلق هستند، به خودی خود اون معناها یک معنای تام هستند. خب شما دوستانی که مرتب تو این جلسات تشریف داشته اید میدونید که من وقتی میگویم زبان انسانی، سخن گفتن انسانی، منظورم اون فعالیت سخن گفتنه. ما وقتی میگوییم زبان یعنی اون فعالیتی که در سخن گفتن ظاهر میشه، و وقتی میگوییم معنا، معنای اون فعالیت سخن گفتن منظورمون هست، معنای اون عمل. به تعبیری دیگر معنای اون فعالیت، که معنای فعالیت چیه؟ این چی به ما میرسونه؟ این چه کار داره میکنه؟ نه اینکه معنای جمله ها و یا کلمات در کتاب های لغت چیه. اینو من چند بار گفتم ولی باز هم برای کسانی که ممکنه مثلا اولین جلسه حضورشون در اینجا باشه تکرار میکنم. خب پس در این اصطلاح ما زبان معناش اینه. زبان یعنی همون سخن گفتن که عمل است، فعالیت است. حالا به صورت گفتار کتبی که یه نوع عمل و فعالیته، یا به صورت گفتار شفاهی. خب این زبان به این معنا، یا زبان ورزی به این معنا، یا سخن گفتن به این معنا، انواع و اقسام داره. گاهی زبان ورزی ما، سخن گفتن ما عبادت، گاهی سخن ورزی ما، زبان گفتن ما ایجاد یک اثر هنریه، گاهی سخن ورزی و زبان ورزی ما فلسفه است، یعنی به وجود آوردن فلسفه است، گاهی این سخن ورزی ما شعر گفتنه، گاهی این سخن ورزی ما خواهش کردنه، گاهی این سخن ورزی ما تهدید کردنه، گاهی این سخن ورزی ما تشویق کردنه، گاهی این سخن ورزی ما خواهش کردنه. خیلی انواع و اقسام داره این سخن ورزی های ما و زبان ورزی های ما. خب و این انواع و اقسام، انواع و اقسام این فعالیت ماست، فعالیت های زبانی ما در واقع انواع و اقسام داره، و این در نقطه مقابل اون تفکری است که میگوید این جمله جمله دعا است، اون جمله جمله فلسفیه، اون جمله جمله امره، اون جمله جمله نهیه، مثلا اون جمله جمله تشویقه، اون جمله جمله تهدیده. جملات را تقسیم بندی میکنن. نه، در این روی کرده به زبان که ما داریم، فعالیت های زبان ورزی ماست که تقسیم میشه به این انواع. میدونید ما این سبک را داریم در اینجا دنبال میکنیم. و عرض شد که این سخن ورزی ما انسان ها چه به صورت گفتاری و به چه صورت نوشتاری، یک نوع فرارفتنه، خصلت فرارفتن داره، ویژگی فرارفتن داره. سخنگو فرا می رود، نویسنده فرا می رود. از چه فرا می رود؟ از اون افقی که فعلا در اون افق هست فرا می رود به یه افق دیگر، و این افق افق درونیست، نه منظور افقی که در آسمان هست. شما می خواهید تعبیر کنید، بفرمایید از اون وضعیت موجود که در اون وضعیت موجود یه تجربه ای از خود و پیرامون خود داره، از اون تجربه دریچه باز میکنه، میره توی سالون دیگه هنگام سخن گفتن، میره توی افق دیگه، میره توی ساحت دیگه. اگه آدم اینو اگر موقع سخن گفتن و نیز نوشتن در خود دقت کنه، میبینه همینطوره، آدم از خود بیرون میره. منتها سخن گفتنهایی که به خصوص همونطور که در تقسیم بندی قبلی گفته سخن گفتم، سخن گفتنهایی که معنای عمیق داره، پشت صحنه داره، نه سخن گفتنهایی که سطحی هست و عرض کردم مثل اینکه این آب است، اون تخته است، اون میز است، اینا نه. سخن گفتنهایی که انسانیت انسان با اونها قوام پیدا میکنه، فلسفی، هنری، دینی، علمی، این سخنها. خب اینم توضیحش داده شد. چون زبان انسانی اینطوره و سخنورزی انسان اینطوریه، یک خصلت که برای سخن گفتن انسان و زبانورزی انسان در کنار خصلت‌های دیگر گفته شد، تاریخی بودن بود. تاریخی بودن معناش این بود که بالاخره هر سخن در شرایط زمانی و مکانی خاصی به وجود میاد، مثلا میخواد پاسخ یک سوالهایی را بده، یا یه نظری را که دیگری گفته اون نظر را تأیید کنه، یا نظری را که دیگری گفته اون را رد کنه، یا اون چرا که دیگری گفته بر اون حاشیه بزنه، یا اون چرا که دیگری گفته بیشتر تحلیل کنه و مانند اینها. سخنی پیدا نمی کنید که خارج از زمان و مکان باشه و نظر به حوادث دیگر و سخنهای دیگر و گفتمانهای دیگر اصلا نداشته باشه، چون سخنی پیدا نمیشه و با معناهای دیگر اصلا سر و کار نداشته باشه. اگر چنین سخنی باشه در عالم ما انسانها نیست که با این کلمات و جملات و ایما و اشاره و خط و آوا، صداهای آوایی، با اینا درست میشه زبان انسانی. این اینطوریه، تاریخیه، محدودیت‌های خودشو داره و به همین جهت سخنی که ناظر به همه زمانها باشه، به همه مکانها باشه، همه اونها را در نوردد و مافوق همه اونها قرار بگیره و با هیچ کدوم از سخنها که در تاریخ بشر هست ارتباط نداشته باشه، چنین سخنی همون شیر بیال و دمیست که خدا نیافریده است. اما در عین حال اون نکته‌ای که امروز میخوام اولین نکته به عنوان اولین نکته بگویم، در عین حال معنای این سخن این نیست که همه سخنهایی که انسان میگوید یا همه فعالیت‌های سخنورزی که از انسان سر میزند، هیچ کدوم از اینها یک معنای تام و تمام به انسان القا نمی‌کنه. معنای این سخن این نیست. سخنهای مهم در جهان انسانی پدید آمده اند و پدید می آیند که اینها انسان را در این معرض قرار می دن و در این وضعیت قرار می دن که انسان در جستجوی یک معنایی باشه از اون سخنها، از اون گفتارها، که اون معنا یک مفهوم تام و تمامی را به انسان میرسونه. یعنی میگه همین است مطلب، این معنا مطلب همین است، ادعای اون سخن اینه که میگه مطلب همین است. اما ادعای اون سخن این است که مطلب همین است، لازمش این نیست و مقتضاش این نیست که یعنی درباره این مطلب نمی شود دیگه حرف زد، نمی شود اون را نقد کرد. نه، اون می گوید و می رساند که از نظر گوینده این یک مطلب مطلقه. مطلب مطلق یعنی مطلب همین است که گفتم. حالا خواهیم دید که در این چند زبان که این حالت را دارن معنای این مطلب همین است که من گفتم چی؟ این چهار زبان که فعلا اینجا یه قدری اونها را تحلیل خواهیم کرد، یکی زبان هنره، دوم زبان فلسفه است یا دوم زبان اخلاق، سوم زبان فلسفه است و چهارم زبان ایمان. و این چهار زبان چهار گونه زبان هستند. خواهید بفرمایید چهار گونه زبان ورزی هستند، سخن ورزی هستند. این چهار گونه سخن ورزی هر کدامشون، کسانی که این گونه سخن ورزی میکنن میگویند مطلب همینه. کسی که یک هنر را عرضه میکنه میگه زیبایی این است. به شما اگر هنر با زیبایی در ارتباط باشه که قطعا اینطور هست، شما به شما زیبایی را نشان میده. یک سخن هنرمندانه شاعرانه به شما زیبایی را نشان میده، میگه این زیباست. جای چون و چرا هم نمیذاره در سخنش، مدعی است که این زیباست. نمیگوید نگاه کن ببین زیباست یا نه، تجزیه تحلیل کن ببین زیباست یا نه. نه، ادعای مطلق داره و معنای اون ادعای مطلق این است که میگه این زیباست. در ادعای زیبایی این ادعای مطلقه. نمیگوید اگر الف ب باشه این زیباست، اگر فلان شرط تحقق پیدا بکنه این زیباست، اگر تو به پسندی این زیباست، اگر فلان کس بپسندد زیباست. اگه اینها رو میگفت این سخن سخن مشروط میشد. سخن مشروط معناش این است که معنادهی این سخن و اون چرا که میخواد به ما برسونه مشروط است به شرایطی. اگه اون شرایط به وجود آمده باشن این سخن اون چرا که باید برسونه میرسونه. اما اگر یکی از اون شرایط یا هیچ کدوم از اون شرایط به وجود نیامده باشن این سخن اون چرا که میخواد برسونه نمیتونه برسونه. اگه این جور گفته بود این میشد سخن مشروط. اما مطلق در مقابل این مشروط، سخن مطلق اون سخنی است که ادعا داره که اون چرا که میخواد برسونه برسونه میرسونه، چه شما اون را بخواهید چه نخواهید، چه فلان کس بخواهد چه نخواهد، میرسونه. زبان هنر اینطوری است، زبان اخلاق هم همینطوری است، اونجا که انسان سخنورزی اخلاقی میکنه، از اخلاق سخن میگه، یک جمله اخلاقی میگه، اونجا هم همینطوره. در جمله اخلاقی اون کسی که یک سخن اخلاقی میگوید نمیگه آقا اگه بپسندی، خانم اگه بپسندی، آقا خانم اگه بپذیری، اگر موافق باشی دزدی بده، اینو نمیگه. سخن مطلق میگوید، یعنی یک خطاب مطلق میکند و معناش اینه که چه تو بخواهی چه نخواهی، چه بپسندی چه نپسندی، قتل بده. سخن فلسفی هم همینطور است، سخن علمی هم همینطور است، سخن فلسفی هم همینطور است، سخن ایمانی هم همینطور است. حالا یه خود شرح بیشتر اینها خواهد آمد. اون کس که یک جمله فلسفی میگوید و واقعا جمله فلسفی میگوید، نه اینکه خیال میکند جمله فلسفی میگوید اما خودش هم نمیدونه چی میگه و فلسفه نمیگوید، خطابه میخوند، نه، اون کس که سخن فلسفی میگوید، میگوید در اون مورد که من دارم حرف میزنم حقیقت همان است که من میگم، حقیقتی که با عقل انسانی میتوان به اون رسید همان است که من میگم. یک جمله فلسفی که میگه اینو میگه. او هم ادعای مشروط بودن نداره، نمیگوید اگر این را بفهمید و بپذیرید این حقیقته. او از نظر خودش میگه این حقیقته. حالا این سخن فلسفی در رشته های مختلف، حالا من از این فلسفه کلاسیک خودمون حرف بزنم، اگر کسی این جمله رو میگوید که وقتی علل تامه، علت تامه یک معلول تحقق پیدا کرده باشه، اون معلول قطعا تحقق پیدا خواهد کرد، که این یه سخن فلسفی است، میگوید این حقیقته، این درسته، چه تو قبول کنی چه قبول نکنی. و درست بودن این مشروط به چیز دیگری نیست. سخن فلسفی هم اینه، سخن ایمانی هم همینه، چون سخنورزی ایمانی هم نوعی سخنورزی است، نوعی گفتار است. اون کس که میگوید من ایمان دارم که خداوند لطفش ما را اداره میکنه، این یه سخن ایمانیه. ما با لطف و عنایت خدا میتوانیم بزییم، میتوانیم ادامه وجود بدهیم، این یک سخن ایمانی است. منهای خدا چیزی زیستن نمیتواند. کسی که این سخن را میگوید که یک سخن ایمانی است، او هم مشروط اعلام نمیکنه معنای این سخن را، نمیگوید اگر شما بپذیرید این طور هست، میگوید نخیر این طور هست، مطلب همین طور هست، این تیتر مطلب همین طور هست، یک تیتر خودمانی است که شامل همه اینها میشه، چه شما بپذیرید چه نپذیرید، مطلب این تو سخن مطلق. ولی هیچ کدوم از این افاده سخنان مطلق معناش این نیست که یعنی نمیشه درباره صحبت کرد، نمیشه درباره نقد کرد، نمیشه سوال کرد. میشه درباره صحبت کرد، میشه درباره نقد کرد، میشه درباره سوال کرد. نقادان هنر می نشینن اون هنر را نقد می کنن، یک فیلمی را که خیلی هم هنری ساخته شده یا یک شعری را که خیلی هنری است، فیلسوفان نظرهای فلسفی را نقد می کنن، اخلاقیون فیلسوفان اخلاق سخنان اخلاقی را نقد می کنن و تئولوگها الهیدانها هم سخنهای ایمانی را نقد می کنن، نقد می کنن. اما چیزی را نقد می کنن چیزی را بررسی میکنن، چیزی را نقطه ضعف و قوتش را بیان میکنن که اون گوینده اون را به صورت یه سخن مطلق که مطلب از این قرار ادا کرد. خب این یه نکته است که توضیحاتش هم کم کم میاد. اما این چهار تا زبانی که اینجا گفتم یا چهار تا نوع سخن ورزی که گفتم، شما وقتی اینها را از بیرون نگاه بکنید میبینید که در واقع هر کدام از این سخنورزی ها میخواد به جای اون سخنورزی دیگر بنشیند. رقابت هست میان اینها، در سخنورزی ها رقابت هست. به عبارت دیگر گویی سخنورزی های گوناگون که در عالم انسان پیدا شده، هر کدام ما انسان ها را دعوت میکنیم میگه با این زبان حرف بزن، اون سخنورزی دیگه دعوت میکنیم میگه نه خیر با این زبان حرف بزن، اون سومی میگه نه خیر با زبان من حرف بزن. رقابت اینجوری هست. چون شما با هر کدوم از اینها سخن بگویی و هر کدام از این نوع سخنورزی ها را انتخاب کنی، دیگه اون نوع سخنورزی دیگه از کفت رفته، دیگه اون نیست. شما در انتخاب باید انتخاب کنی، آیا سخن علمی فلسفی میخوای بگی؟ سخن هنری میخوای بگی؟ سخن اخلاقی میخوای بگی؟ یا سخن ایمانی میخوایی بگی؟ این نمیشود شما بگویید که من سخن ایمانی میگویم اما این هم معنای فلسفی دارد، هم معنای هنری دارد، هم معنای اخلاقی دارد. نه، اینا هر کدوم در ساحتهای گوناگون است. منتها میتوانید بگید که من میتونم این سخنان گوناگون را با یک دیگر در گفتگو بنشانم. اینو میشود گفت. و میتوانم یک فیلسوف اخلاق را با یک فیلسوف زبان تحلیلی مثلا یا با یک فیلسوف دیگری در کنار هم به گفتگو بنشانم، یا یک فیلسوف را با یک هنرمند به گفتگو بنشانم، یا یک هنرمند را با یک الهیدان به گفتگو بنشانم، یا همه اینها را با یک دیگر به گفتگو بنشانم. این درست ضروری هم از کار، اما هر کدوم از اینها یه نوع سخنورزیه. کار مهم ما این است که باید جنس این سخنورزی ها را تشخیص بدیم. گرفتاری ها از اینجا پیدا میشه که ما نمیتونیم جنس این سخنورزی ها را تشخیص بدیم که این سخن چه جور سخنیه. قالب میزنند. اونهایی که میخوان معمولا سیطره و قدرت پیدا کنن میگن سخن ما سخنی است که همه چیز توش هست. نه، سخنی که اگر کسی گفت سخن من سخنی است که همه چیز توش هست، بدونید که هیچ چی توش نیست. هر سخنی حد حدودی داره، یه چیزی را میتونه برسونه. سخن اولین و آخرین نداریم. سخنی که هم فلسفه باشه، هم هنر باشه، هم الهیات باشه، هم اخلاق باشه، چنین سخنی نداره. خب بنابراین این که گفتیم این زبانها تاریخی هستند، معناش این نیست که اینها در خطابشون به ما انسانها معناهای مطلقی را، یعنی مطلب از همین قرار است را نمیگن. اینجا یه مسئله خیلی مهم دیگر این است که گاهی وقتی این حرف ها گفته می شود، گفته می شود که این نسبیگری است. اینو خیلی شما اینو زیاد می شنوید. این نسبیگری است. اگر قرار بشه شما بگید که هر سخنی یه معنای محدودی داره و فقط اون معنا رو میرسونه، اون معنا هم ناظر است به یه سخنهای دیگری، پاسخ اونها را داره میده و به این معنا زمان داره، مکان داره، محدودیت داره. اگه این حرفا رو بزنید معناش این است که شما میگید که سخن درست در عصرهای مختلف فرق میکنه. یک اصل اخلاقی ممکنه چند صد سال پیش اخلاق بوده، حالا دیگه به ضد اخلاق تبدیل میشه. مثلا یک اصل فلسفی ممکن بود چند صد سال پیش درست بوده، حالا اون اصل فلسفی باطل اعلام میشه. این نوع اشکال ها پیش میاد. در پاسخ این قبیل افراد باید گفت اینا دوچار یک سوء فهمن و اون اینه: مدعا این نیست که سخنانی که در داخل این محدودیت ها گفته می شود خود اون سخن ادعای مطلق بودن نداره. مدعا این نیست خود اون سخن ادعای مطلق بودن داره، خود اون سخن این ادعا را داره که همیشه مطلب همینطوره. اون ادعاش اینه. هیچ کس نمیاد وقتی یک اصل فلسفی رو بیان کنه بگه که در این قرن 21 که من دارم زندگی میکنم و فلان کس هستم و فلان تاریخ رو دارم و از فلان کس یاد گرفتم و شاگرد فلان کس هستم و خاصیت من اینه و شخصیت من اینه، چون این شرط ها وجود دارن من دارم این اصل فلسفی رو میگم، پس این اصل فلسفی من مشروط است با این شرط ها. پس اینو نمیگه که کسی میگه، هر کس میگه در هر عصری گفته من که موجود تاریخی هستم با همه این محدودیت هایی که دارم به حقیقتی رسیدم که اون حقیقت از نظر من مطلب همین طوره هست. پس اینجا این باید ما متوجه باشیم، معنای این سخنان این نیست که، یعنی پس هیچ کس نمیتواند بگوید مطلب از این قرار است. همیشه باید با شکاکیت حرف زد، همیشه باید با تردید حرف زد، همیشه باید گفت من فکر میکنم این اخلاقیه، من فکر میکنم این اخلاقیه اما نمیدونم اخلاقیه یا نه. من میگم قتل نکن اما نمیدونم این واقعا حرف درستی هست یا نه، چون مطلبو به اینجاها میرسونه. میگن پس اخلاق شد نسبی، پس حلال شد نسبی، پس حرام شد نسبی. نه، این نیست داستان. در اون امهات مسائل، در اون ریشه ها حالا بهش خواهیم رسید. تو قتل نکن، تو دروغ نگو، چیزی نیست که یک روز گناه باشه یک روز گناه نباشه، یک روز حلال باشه یک روز حرام باشه. این نیست مطلب. خب حالا تا برسیم، اما چرا اون وسائل و ابزارهایی که در جامعه به شکل قانونها، تصویبنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها باید تصویب بشه تا هرچه کمتر در جامعه دروغ گفته بشه، اونو همیشه تغییر میکنه، اونو همیشه تغییر میکنه. اینا رو ما میگیم باید تغییر کنه، امثال من میگیم اینا باید تغییر کنه. یه روز اگر برای این که دزدی کم بشه فکر میکردن تنها راه اینی که دست دزدو ببرن و عقلشون به بیش از اون نمیرسید و اون یه سنت بود، این یه وسیله بود برای اینکه دزدی نشه. ما اگه امروز راه های بهتری پیدا کردیم برای اینکه دزدی در جامعه کم بشه به اون عمل میکنیم. آره، میگیم اینجا تغییر پیدا میکنه. میگم اگه یه روزی ارث را فلان جور تقسیم میکردن برای خاطر اینکه یه عدالتی کم و بیش میان خانواده و فامیل ها برقرار بشه، اون روز اونجوری میتونستن، ولی ما امروز یه جور دیگه بهتر میتونیم، به این عمل میکنیم، عوضش میکنیم، قانون عوضش میکنیم. این از اون چیزی که دنبال تغییرش باید بود. اون روز اگر حکومت ها فردی بود میگفتن که حالا که حکومت ها فردیه و حکومت نوع دیگری به عقلشون نمی رسید، نه تنها به عقلشون نمی رسید، اصلا ممکن نبود در اون مرحله از تکامل اجتماعی، همیشه باید یه نفر حکومت کنه، میگفتن به جای این که حاکم ظالم باشه بیاید دست جمعی کمک کنیم حاکم عادل باشه، و اگه حاکم عادل باشه ضررش کمتر میشه دیگه. اما امروز بشر یه راه های از حکومت پیدا کرده، راه های حکومت های شورایی دموکراتیک، حکومت مردم بر مردم، خرد جمعی، اینو بشر کشف کرده. یه روز نمیدونست اینا را، نمیفهمید اینا را، نمیفهمید، نمیدونست، نمیتونست تحقق بده به اینها، نرسیده بود به اون مرحله از تکامل فرهنگی و اجتماعی. اما امروز رسیده به این کارا رو میتونه بکنه. میگیم دیگه امروز از این حرف نمیزنیم که حاکم باید عادل باشه، امروز ما از این حرف میزنیم که باید مردم انتخابات باشه، حاکمان خودشون رو انتخاب بکنن، آزادانه از اونها نقد بکنن، به طور مسالمت‌آمیز یکی رو سر قدرت بیارن، چند سال دیگه هم به صورت مسالمت‌آمیز اونو از قدرت بیارن پایین، بگن آقا یکی دیگه بفرمایید، شما شاید بهتر باشه. ایناست که باید عوض بشه. خب و الا اینو یه پارانتزی به مناسبت در واقع من در اینجا باز کردم، و الا مسئله این نیست که یه روز بگن دزدی بد است، یه روز بگن دزدی خوب است، یه روز بگن حالا میرسیم باید. خب حالا توضیحاتی درباره زبان هنر. زبان هنر یا هنر ورزی معطوف است به زیبایی و معطوف است به زیباشناسی. در زبان هنر نوشته هنری، تصویر هنری، عرض کنم نمایشنامه هایی که اصل و اساس اونها هنر است، در واقع این میخواد زیبایی را نشون بده، به خصوص در شعر. حالا اینکه زیبایی چیست، در اینجا تعریف های گوناگون هست. زیبایی چیست؟ فیلسوفان زیبایی شناس حرف های گوناگون در اینجا زده اند. آیا زیبایی هارمونیه، هماهنگیه؟ زیبایی در بیرونه، زیبایی در ذهنه، یا زیبایی چیزی است که از تلفیق ذهن و عین به وجود میاد، یا اصلا زیبایی هر نوآوریه، به این معنا که هر جا که یک افق جدیدی جلوی چشمان ما گشوده شد اون زیبایی است، گرچه با اون سلیقه های قبلی ما سازگاری نداشته باشه. حالا من نمیخوام اینجا وارد این بحث ها بشم، ولی به هر حال زبان شعر و زبان و هنر معطوف به این است که اون چرا که یکی زیبا تجربه می کند اون را نشون بده. هنرمندی که زیبایی را تجربه می کنه میخواد اونو نشون بده. و من اینجا اینو عرض بکنم، اینکه هنرمند زیبایی یه چیزی را، نه چیزی را، تجربه از زیبایی پیدا میکنه و میخواد اونو نشون بده، فورا در نظر ما اون زیبایی در معنای کلاسیکش نیاد، چون ما فورا ذهنمون معطوف میشه به گل و بلبل و باغ و هارمونی و کوه و دره و دشت و اینا، میگیم زیبایی یعنی اینا، یا رخ زیبا، یا عملا دیده می شود که هنرمندهایی هستند که زیبایی رو به گونه دیگه تجربه می کنند. یعنی اون چرا که اونها زیبا تجربه می کنند و می نامند متفاوت است با اون چه ما اون را زیبا می نامیم و زیبا تجربه می کنیم. او وقتی جنایات یک جنگ را به صورت هنرمندانه تنظیم تصویر میکنه، اون تصویر جنایات جنگی را به صورت هنرمندانه و پیامی که در اونجا میده و میگه اینجا چه اتفاقی افتاده و اینجا چطور انسانیت بهش خیانت شده یا به بازی گرفته شده، فریبی که در اینجا هست، اونو وقتی نشون میده اونو زیبا تجربه میکنه، نشون میده. خب چه بسا ما خیلی پیام اون رو نفهمیم اصلا. پس زیبایی در اینجا به معنای خیلی خیلی، اون زمان که شعر نو در ایران آمد، خب ماها که همش عادت کرده بودیم، ما ایرانی ها به شعر حافظ و سعدی و مولوی اونا، خیلی سخت بود تا با اون زیبایی که مثل نیما میخواد اونو به ما نشون بده اصلا بفهمیم که اونجا زیبایی هست. حالا مثلا اشعار شاملو رو وقتی میخونیم بینیم بله، اما اون زیبایی یه جور دیگه است از اون نوعی که در حافظ هست، در سعدی هست. نه، برای اینکه جور دیگه میبینه، جور دیگه میبینه. وقتی جور دیگه میبینه، اون چی هم که ادا میکنه یه جور دیگه است، اون تشبیهی هم که در اونجا آورده یه جور دیگه است. پس زیبایی وقتی گفته میشه یعنی اون چی که شما در صحنه اشعار هنرمندانه میبینید، شعر راستین میبینید، شعر که واقعا مایه‌اش تخیله، نه قافیه ها. منظور قافیه نیست، وزن نیست، شعر بودن شعر با قدرت تخیلی است که در اون شعر دیده میشه. همون چیزی که مثلا آقای دکتر شفیع کدکنی در اون کتاب صور خیالی در شعر فارسی، اگر درست در خاطرم باشه اسم کتاب اینه، نه؟ صور خیالی در شعر فارسی، اون صور خیالی، شما اگه میخواید ببینید شعر شعریانه، ببینید چه صورت خیالی در اینجا هست، چه تخیل زیبایی در اینجا هست، و اون تخیل زیبا آیا تقلید است یا ابتکاری است؟ که البته تخیل زیبا دیگه نمیشه تقلیدی باشه، هر شاعری باید اون تخیل زیبایش مال خودش. خب یکی اینجاست و اون که بنده عرض میکردم که تسلیم میکند ما را اینجور زبانها به خودش و میکشه ما را به دنبال خودش و میشینیم گوش میکنیم و در این گوش دادن روان میشویم دنبال گوینده یا دنبال سخن، رها میشویم و میپذیریم و اون را از آن خود میکنیم، که میگفتم بعضی از سخنان اینطوری هست، اینجور سخنان هستند در واقع، اونها سخنان شاعرانه و هنرمندانه، سخنانی که تخیل خودشو اونجا نشون میده، تخیل زیبا. من از موسیقی مثال زدم برای شما، فکر کردم امروز چند بیت از زبان مکتوب و ملفوظ برای شما بخوانم تا اینجا یه کارگاهی تجربه بکنیم که واقعا این سخنان چجوری ما رو میکشه، چجوری ما رو به سکوت وامی داره، چجوری خطاب میکنه به ما. ریشه این حرفایی که بنده اینجا میزنم، چه در زبان فلسفی، چه در زبان هنری، چه در زبان اخلاق و ایمانی، این است که اینا خطاب کنندگی دارن، خطاب میکنن. گفتار خطاب میکنه، نه اینکه بگیم نویسنده خطاب میکنه، چیزی بیشتر از اون، نوشته خطاب میکنه. نه اینکه بگوییم سخنگوینده خطاب میکنه، سخن خطاب میکنه. ببینید ما وقتی دیوان حافظ را باز میکنیم چه حالتی پیدا میکنیم، اینا اتفاقا قابل تجربه است. شما یک بار دیوان حافظ را باز کنید یه خورده نگاه کنید، یه وقتم کتاب مثلا یه فیزیک را، شیمی را، که چند تا فرمول ریاضی اونجا هست، باز کنید نگاه کنید، اصلا میبینید وقتی شما اینو نگاه میکنید یا اون یکی را نگاه میکنید، دو حالت دارید. در یکی میخواهید گوش کنید، حافظ را وقتی نگاه میکنی مطالعه میکنیم، میخواییم گوش کنیم چیزی به ما میگن، میخواییم گوش کنیم. اما یک کتاب فیزیک را میخواییم مطالعه میکنیم، متفاوت است اون وضعی که با اون پیدا میکنیم. ظاهراً اونجا وضعی که پیدا میکنیم این است که یه چیزی هست گفتن، میخواییم اونو بفهمیم. مثل این که وقتی با یک کتاب علمی مواجه میشویم، ما تسلط داریم به اون کتاب علمی از بالا، میخواییم اونو بفهمیم. اما وقتی دیوان حافظ رو مطالعه میکنیم، مثل این که او یه چهره ای گشوده که ما را در چنبر خودش گرفته، میخواییم نگاش کنیم. اما در هر دو به گونه خطاب هست، نوع خطاب ها فرق میکنه. اون کتاب فیزیک خطابش این است که اینجا یه فرمول هست، اینجا داره بیان میشه که نور چگونه ساطع میشه، ذرات نور چگونه پخش میشه. این خطاب هست، واقعا هم خطاب هست، و به همین جهت هم هست که شما و ما وقتی یه کتاب فیزیک را نگاه میکنیم جدی میگیریم اون چرا که تو این کتاب هست. اما یه کتاب سطحی دیگری را که مثلا یک کسی خاطراتش رو نوشته اونطوری جدی نمیگیریم. این که ما این کتاب را جدی میگیریم و جدی بهش نگاه میکنیم، برای اینکه یک کسی اونجا از یه چیزی از اون تو میگه این جدیه ها، ببین چیه ها. اما وقتی حافظ را باز میکنیم نمیگه یه چیزی اینجا جدیه، ببین چیه اون حرف جدی، میگه ببین زیبایی هست ها، منو تماشا کن. اون میگه منو تماشا کن، ببین چیه. این زبان زیبایی اینطوری خطاب اینجوری داره و مشروط نیست. همونطور که گفتم، شما وقتی من و شما وقتی حافظ را نگاه میکنیم یا مولوی را میخوانیم، همونجور که من در موسیقی هم گفتم، اصلا اینجوری به ذهنمون نمیاد که اگر چه باشد این اینطور است، اگر چه باشد این بیت ها منو میگیرد. نه، این بیت ها منو میگیرد، مشروط به هیچ شرطی نیست، چون او میگه من همینم که هست. و به تعبیر اون فیلسوف که این کتاب رو نوشته و من از اون خیلی استفاده می کنم، او میگه که زبان هنر فقط همان است که هست، فقط همان است که هست. و بعد اضافه می کند که این زبان که همان است که هست، افقی از آینده به روی ما باز میکنه. حالا اون بیت ها رو هم خونده، یادم نرفت، بیت هایی از مولانا، افقی از آینده برای ما باز میکنه. چون زیبایی اینطور هست، زیبایی دیوار نداره. آدم وقتی در برابر زیبایی قرار میگیره افق بازه، مسدود نیست. این تنها در زبان هنر و شعر اینطوریه. میگه یک گام جلو آمدی، ذره ای از زیبایی را چشیدی، اما وقتی از این زیبایی ذره میچشی تجربه میکنی که این زیبایی پس و پشت داره، زیباتر از زیبا هم ممکنه باشه، از اون زیباتر هم ممکنه باشه، از اون زیباتر هم ممکنه باشه. در تجربه زیبایی این هست. اما در بررسی یک فرمول ریاضی این نیست. یه فرمول ریاضی همون است که هست، همون است که هست، همینه دیگه. دیگه چی؟ من در اون سخنرانی که چندی پیش داشتم تحت عنوان معنای جان در مثنوی معنوی، دو سال پیش بود، اونجا یک مطلبی نقل کردم از یکی از این فیلسوفان ژاپنی. در اون سفری که چند سال پیش داره، این فیلسوف ژاپنی دین شناسه. او یه کتابی به من معرفی کرد که خیلی اون کتاب به درد من خورد و من از اون خیلی استفاده کردم و مطلبی از اون کتاب را در اون سخنرانی گفتم. به مناسبت این که در اون سخنران و این سخنرانی در سایت من هست، معنای جان در مثنوی معنوی، من اونجا استشهاد کردم، گفتم که این جان که مثنوی از اون سخن میگوید و بعد میگوید که هر چقدر جان بیشتر انسانیت بیشتر و اینجور تعبیرها، اون آگاهی از عدمه. نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، ولی اونجا این مطلب رو آوردم. آگاهی از عدم یعنی آگاه شدن از افقهایی که در دسترس نیست. در اون کتاب که به من معرفی شد، علت معرفی شدن اون کتاب این بود که من با اون فیلسوف دینشناس ژاپنی که صحبت می کردم، به من گفت فلانی، این نوع دینشناسی که شما از اون سخن می گویی، این دینشناسی اروپایی هاست و ما دینشناسی اروپایی ها را قبول نداریم. دینشناسی ما از نوع دیگر است. بعد توضیح داد و من رفتم، گفت اون کتاب را بخونید ببینید که من چی میگم. اون کتاب را که من خوندم، دیدم اون آقایی که اون کتاب را نوشته، که متاسفانه یک اسم سختی داره و من در خاطرم نمیمونه و من نمیدانم، یکی از نقطه ضعف هام این است که اسمها و تاریخها در خاطرم نمیمونه، نمیدونم چه کار باید کرد. دیدم اونجا میگوید که اشکالی که به نوع دانش غربی میگیره اینه، میگه دانش غربی افقهای انسان را میبنده، چون در هر جا به صورت فیکس میگه مطلب همینه، نمیگذاره انسان افق با افقهای باز روبرو بشه و پشت صحنه اون جاهایی که اونها میگن مطلب همینه بره. و این همون علمی است که با نگاه پوزیتیویستی شکل میگیره. در واقع مثالش همین چیز هاست دیگه، این فرمول ریاضی اینه، اون فرمول ریاضی اینه، اون فرمول ریاضی اینه، فیزیک اینه، شیمی اینه، حتی در علوم انسانی هم شبیه همین ها گاهی هست. و جهان را یک جهان تکنیکی ماشینوار جلوی چشمهای آدم مجسم میکنه. یه ماشین خیلی خوبیه جهان، یه ساعت بسیار خوبیه جهان، همه چیزش با هم تنظیم شده و این خوب کوک شده و خوب داره کار میکنه. اگه اونجاشو دست بزنی، مثلا اثرش در فلانجا ظاهر میشه، باید همه جاشو بپایی. اگر میخوای از فلان گرفتاری پیدا برات پیدا شده رهایی پیدا کنی، باید فلان تصرف رو در این جهان بکنی، فلان پیچ و مهرش رو عوض کنی. یه جهان اینطور. اون نوشته بود که اشکال دید ژاپنی که در ارتباط هست با دید بودایی و سایر فلسفه هایی که در اونجا رواج داره، از اون نظر میگه که این نوع نگاه کردن به جهان ما را از دریدن این پرده هایی که جلوی چشم ما هست و رفتن به پشت این پرده ها مانع میشه. این حرف خیلی حرف جالبی. این که من میگویم زبان شعر و ادبیات و هنر افق آینده را باز میکنه، برای اینکه این یه چنین چیزی است. نمیگوید که وضعیت از همین قرار است، حالا تو هر کاری میخوای بکنی بکن، وضعیت همین است. او در زبان شعر و ادبیات مثل اینکه دست آدمو میگیرن، از اون وضعیتی که در اون وضعیت قرار داره پرتابش میکنن بیرون. برو ببین چه خبر. زیبایی خودشو نشون آدمی میده و اصلا وقتی زیبایی دیده بشه آدم این تجربه رو پیدا میکنه که آره این نمونه ایست از زیبایی، زیباتر از اینم تصویر میتونه بشه. اصلا زیبایی چیزیست که مثل آدمو به باطنها میکشونه، به اون سوها میکشونه، به اعماق میکشونه، اینجوری در واقع. و اینو میگن خاصیت آخرتگرایی، تعبیرشون اینه، اسکاتولوژیک، آخرتگراست زبان شعر و ادبیات. آخرتگرا نه به این معنا که یعنی جهان دیگری هست در جای دیگری غیر از این دنیا، نه، آخرت به معنای دیگری است، آخر یعنی دیگری. زبان شعر و ادبیات به سوی دیگری که غیر از فعلی و وضع موجوده دریچه را باز میکنه. اینو ازش تعبیر میکنن به آخرت گرا بودن. من اینجا فکر کردم که چه ابیاتی را برای شما بخونم که یه قدری هم تنوع باشه و هم ما خودمون تجربه بکنیم که این جور زبانها یا این جور سخن گفتنها با ما چه میکنه. همین جور که کتابی است به نام میناگر عشق نوشته آقای کریم زمانی که تکه های گوناگونی از مثنوی مولوی را به صورت موضوعی تفسیر کرده، چون مثنوی در دستم نبود اینجا تو خونه، از این استفاده کردم. همجور یه ورق میزدم دیدم یکی از جاهایی که اینو به خوبی میشه تجربه کرد که ما وقتی در برابر اینجور سخنورزی ها قرار میگیریم چه حالتی پیدا میکنیم. این حالت به خصوص، یکی این که ما تسلیم سخن میشیم و دنبال شاعر را میفتیم، دست ما را گرفته هر کجا میخوایی ببری ببر، و بعد اونجایی که این دست ما را گرفته میبره نمیدونیم اونجا کجاست، فیکس نشده برای ما، هی باید برسیم ببینیم کجاست، هی باید برسیم ببینیم کجاست. و بعدم که آخرش رسیم به یه جایی میفهمیم که در این حال که ما را به جایی رسوند، اما کاملا برای ما قابل تصور میشه که اون ور اونجا هم جاهایی ممکنه باشه، اون طرف اونجا هم جاهایی ممکنه باشه، پشت اون افق هم افقهایی ممکنه باشه. و همیشه به یک معنا در طلب آن میمانیم یا در حسرت اون میمانیم. اینجا تراژدی درست میشه. تراژدی انسانی در همینه که میره و نمیرسه. نه تنها میره و نمیرسه، گاهی حتی اون مقدارم که رفته یه دفعه اونجا یه حوادث، یه اتفاق میفته که تلپی میفته پایین، مثل اون مورچه‌ای که از دیوار بره بالای، خسته میشه میاد، نمیشه میاد پایین، نمیشه میاد پایین. چقدر ما بال و پر می گشاییم در زندگی که از وضعیت موجود هی فرا برویم. یه قضیه می رویم اما دوباره بعد، مثل فواره‌ای که سرنگون بود، دوباره یه امیدی، دوباره یه گشایشی، دوباره یه افق تازه‌ای، دوباره برمیگردیم. تراژیک بودن زندگی همینه. این اشعار را مولانا در اونجای میگه که از بایزید حرف میزنه و از حلاج حرف میزنه. شما میدونید که بایزید از جمله کسانی بود که سخنانی میگفت که اون سخنان را تحمل نمی کردن دیگران. شطحیاتی داشت، تجربه هایی براش پیدا میشد که اونها رو میگفت و دیگران نمیدونستن تحمل کنن، خودش هم بعد پشیمان میشد، چون اونایی را که میگفت در حال مستی میگفت، مستی عرفانی. و بعد که به خود می آمد می دیدید که حرفای خیلی می دیدید خیلی حرفای عجیب و غریبی زده، ادعاهای عجیب و غریبی کرده، مثل ادعای حلاج گفت انا الحق. عرض به حضورتون اینجا این تکره خیلی معروف هست که حالا من شعراشو باید بخونم و الا شاید مضمون در ذهن خیلی ها باشه، که آخرش وقتی میگفت میامد مثلا میگفت سبحان ما اعظم شعنی، وای من چه مهمم، وای شعن من چقدر مهمه، وای من مثل این که خدا هستم. خلاصه من دارم خیلی ساده. بعد که به خود میامد مریدها میگفتن آقا این حرفا رو زدی تو در اون حالت. آخرش گفت که اگر یه روزی دیدید که من از این حرفا میزنم، هر کدومتون یه چاقو در دست بگیرید بزنید به تن من و منو بکشید. مضمونش در خاطرتون هست؟ شاید بعضی ها در خاطرشون. اینو داره ترسیم میکنه مولانا، صحنه را داره بسیار زیبا ترسیم میکنه که چه اتفاق افتاد، که باز هم از اون حرفا زد و نه، بعد اینها هر کدوم یه کاردی دست گرفتند و این کاردها رو مرتب می‌زدند به بدن بایزید، اما تمام زخمها در بدن خود اونها پیدا می‌شد. در بدن بایزید هیچ زخمی پیدا نمی‌شد. اینو داره ترسیم می‌کنه در اینجا. خیلی زیباست و مفصلم هست. من حالا یه مقدارشو براتون می‌خونم ببینم که تا کجا میتونیم پیش بریم، چون میخوایم مثل یک کارگاه خودمونم تجربه بکنیم این حرفایی که فیلسوفان زبان میگن. با مریدان، منظورش مریدان بایزیده، با مریدان اون فقیر محتشم بایزید آمد که نک یزدان منم. نگاه کنید، یزدان منم. گفت مستانه عیان اون روفنون، لا اله الا انا ها فعبدون. ها؟ من خدا هستم، که خب عبادت من بکن. چون گذشت اون حال گفتندش صباح، تو چنین گفتی و این نبود صلاح. گفتیم بار ار کنم این بار ار کنم من مشغله، یعنی از همین حرفا، کاردها بر من زنید اون دم هله. حق منزه از تن و من با تنم، چون چنین گویم بباید کشتنم. چون وصیت کرد اون آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد. مست گشت او باز از اون سغراق زفت، اون وصیت‌هاش از خاطر برفت. نقل آمد عقل او آواره شد. نقل آمد یعنی یه چیزی به او گفتن از یه جایی، معناش اینه. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. عقل چون شحنه است چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. عقل سایه حق بود، حق آفتاب، سایه را با آفتاب او چه تاب؟ تابی نداره، میره. چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. هرچه گوید اون پری گفته بود، زین سری زان آن سری گفته، زین سری زان اون سری گفته بود. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار اون پری خود چون بود. اوی او رفته پری خود او شده، یعنی خود این آقای بایزید پری شده بود. ترک بی الهام تازیگو شده، چون به خود آید نداند یک لغت، چون پری را هست این ذات و صفت. پس خداوند پری و آدمی از پری کی باشدش آخر کمی. شیرگیر از خون نره شیر خورد، تو بگویی او نکردون باده کرد. اینجور باید بگیم تا سخن بله. ور سخن پردازد از ذره کهن، تو بگویی باده گفت است اون سخن. اینها رو میگه میگه تا میاد به اینجا که عقل را سیل تحیر در رو بود، زن قوی تر گفت که اول گفته بود. دیگه رفت بالاتر، چی گفت؟ نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی بر زمین و بر سما. همینجاست وقتی تو آسمان ها میگردی، مثل مولانا که گفت معشوق همینجاست، بیایید ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید. حالا پاشید رفتید اونجا. اینم گفت نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی بر زمین و بر سما. خدا را اونجاها میجویی. اون مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش میزدند. هر که اندر شیخ تیغی میخلید، بازگونه از بازگونه، یعنی عکس العمل اون این بود که بازگونه از تن خود میدرید. یک اثر نه بر تن اون زنفنون، حتی یه اثرم بر تن اون زنفنون نموند. ون مریدان خسته و غرقاب خون، هر که او سوی گلویش زخم برد، حلق خود ببریده دید و زار مرد. چاقو رو زده بود به گلوش، گلوی خودش بارش. وان که او را زخم اندر سینه زد، سینه اش بشکافت و شد مرده ابد. وان که آگه بود از اون صاحب قران، دل ندادش که زند زخم گران. نیم دانش، یه ذره میدونست او کیه، نیم دانش دست او را بسته کرد، جان ببرد الا که خود را خسته کرد. اما اونم باز خودشو خسته کرد. روز گشت، معلوم میشه اینا شب اتفاق میافتاده، تو تاریکی اتفاق میافتاده اینها. تصویر صحنه رو ببینید. روز گشت و اون مریدان کاسته، نوحه ها از خانشون برخواسته، چون همه اونا لطوپار شده بودند. نوحه ها از خانهشون برخواسته، پیش او آمد هزاران مرد و زن، که دو عالم درد در یک پیراهن. این تن تو گر تن مردم بودی، این تن تو گر تن مردم بودی، چون تن مردم ز خنجر گم شدی. با خودی یا بی خودی دو چار زد، با خود اندر دیده خود خار زد. با خودی با بی خودی، این به نظرم یه با باید باشه، با بی خودی چار زد، با خود اندر دیده خود خار زد. دیده خود را خار زد. ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار، ذوالفقار را زدی بر بی خودان. ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن هوش دار. زن که بی خود فانی است و ایمن است، تا ابد در ایمنی او ساکن است. نقش او فانی و او شد آینه، غیر نقش روی غیر اون جای نه. نه نیست. گر کنی توف سوی روی خود کنی، ور زنی بر آینه بر خود زنی، ور ببینی روی زشت اون هم تویی، ور ببینی عیسی و مریم تویی. او نه این است و نه آن، او ساده است. نقش دو نقش تو در پیش تو بنهاده است. نبا گفت چون رسید اینجا سخن لب در ببست. چون رسید اینجا سخن لب در ببست. چون رسید اینجا قلم در هم شکست. لب ببند از چه فصاحت دست داد، لب ببند در چه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم بر رشد. ما چیکار میکردیم؟ من چیکار میکردم؟ شما چیکار میکردید؟ الان همه روانه شده بودیم، درسته؟ یکی میگفت ما هم دنبالش میرفتیم، و هر سطر بعدی یه افق جدیدی میگشود، یه جای تازه‌ای را به ما نشون میداد. هی ما رو دستمون رو گرفت برد، ما گوش کردیم، خودمون رو تسلیم کردیم، لذت بردیم، آخرش هم احساس میکنیم که از هزاران یکی نشون ما داده شد. هزاران از هزاران یکی نشون ما داده شد. این است اون چیزی که میگوید که این سخنان تسلیم میطلبن، خطاب میطلبن، افق را باز میکنن و به انسان نشان میدن که ای پشت اینا میشه رفت. الان این حرف هایی را که ما شنیدیم، انواع اقسام پرسش ها در ذهن ما پیدا شد. چه نسبتی بود؟ یعنی چه این حرف ها؟ اونجا چه ساحتیه که در اون ساحت این اتفاق میفته؟ یعنی چه بر تن اوز؟ البته اینا مثاله، نه اینکه اینها واقعا به این شکل اتفاق افتاده. ما نمیدونیم واقعا به این شکل اتفاق افتاده یا نه، ولی یک حقیقتی در اینجا داره تصویر میشه به صورت نمادین، که اون حقیقت ما را رها نمیکنه. دوم، زبان معنای اخلاقی هم یا معنای زبان اخلاقی هم باز نامشروط است. سخنی که در اون سخن از خوب و بد سخن به میان می آید، از خوب و بد، که ما به این میگیم سخن گفتن اخلاقی. پاره از فیلسوفان زبان مثل ویتگنشتین مطلب خیلی جالبی درباره سخنورزی اخلاقی گفتن. سخنورزی اخلاقی یعنی چی؟ اخلاقی سخن گفتن یعنی چی؟ درباره اخلاق سخن گفتن یعنی چی؟ به تعبیرهای گوناگون. و نهایتاً از تحلیل این مسئله به این مسئله رسیدن که اخلاق یعنی چه، خوب و بد یعنی چه. قبل از اینکه این حرف او را من در اینجا براتون توضیح بدم، باز این را عرض بکنم که در این نوع فلسفه زبانی اگه بخوان بیان کنن که خوب چیه بد چیه، متفاوت سخن میگوین با اون چی که ما در سنت از اون حرف میزنیم. اینو باید قبلا توضیح بدم. اون چی که به طور سنتی در ذهن ما هست این است که عمل خوب، عمل بد چیه؟ فلان عمل خوب است یعنی چه خوب است؟ فلان عمل بد است یعنی چه خوب است؟ یعنی چه بد است؟ اینه، از اینجا شروع میکنیم کار رو. و بعدم میگیم که جملات اخلاقی اون جملاتی هستن که اونا برای ما بیان میکنن، یا فلسفه اخلاق، علم اخلاق، اون فلسفه و علمیست که برای ما بیان میکند که افعال خوب چیه و افعال بد چیه. اون این چیزیست که تو ذهن ما هست. و بعد به خصوص در سنت اسلامی ما این اختلافی که از آغاز پیدا شد میان دو گروه معروف متکلمان اشاعره و معتزله، اون اختلاف این بود که معتزله گفتن این عقل انسان است که معین میکند فعل بد چیه و فعل خوب چیه، و اسمشو گذاشتن حسن و قبح عقلی. دیگران گفتن نه، عقل ما نمیرسد، نمیتواند بفهمد که فعل خوب چیه فعل بد چیه، اینو خدا باید به ما بگوید که عمل خوب چیه عمل بد چیه. این کشمکش ها. ولی نهایتا همه بحث ها روی این متمرکز بود که عمل خوب را تشخیص بدن، عمل خوب کدومه، عمل بد کدومه. در فلسفه های جدید اخلاق، به خصوص در فلسفه فیلسوفان زبانی مثل ویتگنشتاین، بحث رفته جای دیگه. بحث اینه از عمل خوب و بد سخن نمیگوین، از زیستن خوب و زیستن بد سخن میگوین. خوب صفت اون زیستن است، چگونه میزیی، خوب میزیی یا بد میزیی، اینه از این مسئله، اینه این خوب یا بد صفت زیستن. زیستن خوب داریم و زیستن بد داریم. کسی که قتل می کند بد می زید، نه اینکه یک انسانی است که عمل بد انجام می دهد. این دوتا با هم فرق داره. بد می زید. معنای جمله های اخلاقی اینجا عوض میشه. جمله اخلاقی و سخن اخلاقی اون سخنی است که به شما میگوید زیستن خوب این است، یا میگوید زیستن بد این است. اوز به زیستن نگاه میکنه که طرف چگونه میزید، یک انسان چگونه میزید. و بر این مبنا هر سخن اخلاقی یک ارزش مطلق را نشان میدهد، ارزش برای انسان از اون نظر که انسانه. مثلا چند تا جمله اخلاقی میگویم. یکی از جمله های اخلاقی این است که تو نباید مرتکب قتل شوی. خب این هست، یه جمله اخلاقی است در زبان ما هست، اما معنای این چیه؟ تو نباید مرتکب قتل شوی معناش چیه؟ آیا اینجور بفهمیم تو نباید مرتکب قتل شوی یعنی قتل یه عمل بدیه، تو نباید این عمل بد را مرتکب بشوی؟ وقتی اینجور شما نگاه میکنید، تمام اون چی که میبینید عمل رو میبینید، متمرکز شدید رو عمل، روی فعل، این فعل رو نباید مرتکب بشه. آیا این معناش؟ یا شما وقتی میگید که تو نباید عمل قتل را مرتکب باشی، در واقع میخواید بگید تو نباید قاتل باشی. این دوتا با هم فرق داره. قاتلانه نباید بزی، زیستن قاتلانه بد است. اگر اینطور باشه، اون شخص که این جمله رو میگه ارزش را به زیستن منتقل کرده است، زیستن با ارزش و زیستن بی ارزش. یا میگوید که دروغ گفتن بد است. این دروغ گفتن بد است یعنی چی؟ یعنی دروغ گفتن یک فعل است، یک عمل است که شما اگر اون عمل را انجام بدی بد است اون عمل. یا اینکه نه، دروغ پردازان زندگی کردن بد است، زشت است، زشت به معنای زشت است. در واقع اینا رو وقتی یه خود تحلیل میکنید، اینجا زشت و اینجا بد و خوب تحلیل میشه به زشت و زیبا. زشت است اون کسی که این حرف رو میزنه، دروغ پردازان زندگی کردن یا قاتلان زیستن را زیستن زشتی میبیند، لایق انسان نیست، این زشت است. یا یک جمله اخلاقی دیگر میگوید که بر دیگران همان را بپسند که برای خود میپسندی، و اون چرا که برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. این جمله، معنای این جمله چیست؟ باز بریم روی، اگر حاضر نیستی با آتش دست خودت را داغ کنی، دست دیگران را هم داغ نکن، یعنی این عمل را انجام نده. یا نه، اینجا باز صحبت از زیستن است. آنگونه بزی که در اون زیستن تو اینجور باشه که اون چرا که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. در این تصور ما در واقع در این از این زاویه نگاه بکنیم، میبینیم همه جملات اخلاقی، چه اونی که میگوید خوب این است، چه اونی که میگوید بد این است، خوب زیستن و بد زیستن را دارن تصویر میکنن. و به همین جهت خیلی نتیجه مهم می داره این، خیلی این جور یا اون جور نگاه کردن نتیجه مهم داره، و اون اینه. اگر شما متمرکز بشید روی این که بگید آه قتل مرتکب نشو، دروغ نگو، بر خودت اون را بپسند که برای دیگری میپسندی و بر دیگری نپسند اون را که برای خود نمیپسندی، معناش این است که این عملها را انجام بده، اون عملها را انجام نده. در این صورت اخلاق می شود یک مسئله تعلیم دادنی، یاد دادنی، تعلیم دادنی. یعنی من و شما مثلا در خانواده باید به فرزندانمون یاد بدیم که چی بد است، چی خوب است. هی مرتب تو گوش اونها بخونیم که دزدی بد است، دروغ بد است، احسان خوب است. اینجوری اینطوری میشه. اما بنابر اون مبنای دوم، اصلا اخلاق یاد دادنی نیست. اخلاق را نمیشه آموزش داد، اخلاق را میشه نشون داد. زیستن خوب را میشه نشون داد به فرزندان که این زیستن خوب، اون زیستن بده، بدون اینکه تأکید بشود روی این بد یا بدون این خوب. چون در این نگاه اصلا باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی هست قضیه. زیستن خوب به گونه ایست که خودش رو نشون میده. شما لازم نیست این همه از بد و خوب اصلا حرف بزنید، خوب بزیید. خیلی نکته مهمی است. در تربیت اثر این مطلب ظاهر میشه و خیلی هم مهم است این اثری که در تربیت ظاهر بشه. و اصلا نوع تربیت اخلاقی عوض میشه، چون شما باید بگونه ای بزیید و من باید بگونه ای بزیم که این زیستن من خطاب داشته باشه، خطاب داشته باشه. اینه ها، باز به اینجا میرسیم. پس سخن اخلاقی میشود اون سخن اخلاقی، اون سخنی که یک زیستن خوب را بازتاب میده، یا یک زیستن بد را بازتاب میده. از این زاویه که شما نگاه میکنید، میبینید که سخن پردازی اخلاقی و زبان پردازی اخلاقی هم یک معنی را نشون میده. بد و خوب به اون معنا که تو ذهن ما هست، اون نیست قضیه. یه معنی را نشون میده. ببین نه، درست مثل اون قبلی که گفتیم هنر یک معنای مطلق را نشون میده، اینم یه معنی را نشون میده. شاید اون چیزایی که ما در سنت گذشته هم داشتیم که کونو دعات الناس به بله به اعمالکم چی؟ الف نه، با زبان نه با اعمالتون، معناش اینه. حالا نمیدونم چیز، نه به دعا مربوط نیست این، یعنی دیگران را بی غیر، آها درست شد، کونو دعات الناس بی غیر السنتکم. اگر به دیگران از اخلاق حرف میزنید با زبان حرف نزنید. ما تمام کارمون با زبان حرف زدنه. کتاب می نویسیم میگیم خوب این است بد این است، منبر میره آقا میگه خوب این است بد این است، تبلیغ میکنه رادیو تلویزیون میگه خوب این است بد این است، یعنی تمام به السنتکم، درست خلاف اون چیزی که در اون روایت یا در اون حدیث آمده. کونو دعاتن، خیلی صریحه، خیلی جمله جالبیه، کونو دعاتن ناس، دیگران رو دعوت بکنید اما به غیر السنتکم، با عملتون دعوت کنید. امان از این طرحی که دوباره توی این مجلس تصویب شد درست میشه، آدم گاهی خودش رو نمیتونه. درست نقطه مقابل این منطقه، کونو دعاتن ناس به السنت کو، تا رسیدی بگو آقا این بده، خانم اون خوبه، خانم اون بده، به غیر السنت کو. عمل، زیبایی زندگی خوب را، زیستن خوب را نشون بدید. این زندگی خوبه، اینجور باید نباید زیست به معنای تحکم و امرها، نشون بدید. مثل کالایی که میخوان اون کالا را بفروشن، کالا را نشون میدن، این کالا اینجوریه، ببین چقدر زیباست. خونه را زیبا میکنن تا فروش بره، اما شما خانه رو زیبا نکنید، تعمیر نکنید، کثافت سرتاپای خونه رو گرفته باشه، هی تو تابلو بزنید بالای اون خونه، هی تبلیغ کنید. وضع ما اینجوری شده، این که نمیشه، این به چه درد میخوره آخه، به چه درد میخوره. به هر حال در این، علاوه بر مفاسدی که داره، در این داستان و در این نگاه با این تحلیلی که ما از زبان اخلاقی میکنیم، این اخلاق یاد دادنی نیست، نشون دادنی است. و جملات اخلاقی و سخنان اخلاقی و سخن پردازی های اخلاقی در این تحلیل زبانی، اینها نشان میدهند و بازتاب میدهند زیستن خوب انسانی را. و اون کس که این سخنان رو میگوید یه معنایی را نشون میده، که این تعبیر معنا ما ازش گریزی نداریم، نمیخوام بگم چیز، یه معنایی را، یه نمودنی را، یه خطاب کننده را نشون میده که میگه این ارزش مطلق داره، این همینطوره، این زیباست، برو برگردم نداره، او داره اینو میگه. او میگه زیستن این گونه که همیشه تقید داشته باشه، آدم راستگو باشه، این زیستن ارزش مطلق داره. ارزش مطلق داره معنیش این است که یعنی این زیباست، یعنی این برای انسان از اون نظر که انسان شایسته است، من اینو اینجوری میابم، اینو داره میگه. پس اینجا هم باز یک معنای نامشروط وجود داره. اون کسی که این گونه سخن میگوید، نمیگوید دروغ گفتن بد است اگر فلان شرط فلان شرط فلان شرط تحقق پیدا کرده باشه، نه، میگه مطلب همینطوره، بده، ببین زشت، بد. از اون طرف اگر میگوید که بر خود اون را بپسند که بر دیگران اون را بپسند که بر خود میپسندی و بر دیگران نپسند اون را که بر خود نمیپسندی، یه چیز ایجابی میگه در واقع، یک ارزش ایجابی رو داره بیان میکنه، اونجا هم دقیقا همینی میگه، میگه این زیستن انسانی است. یک سخن مطلق میگه، سخن مشروط نمیگه، یه معنای مطلق برای ما نشون میده. و به همین جهت اینجا هم این سوء تفاهم باید پیدا از بین بره که این سخنانی که عده میگوین اصلا معناش این نیست که اینا یه وقتی خوبه یه وقتی بده. نه، اون کس که میگوید دروغ بده، او میگه برای همیشه بد، دروغ برای همیشه بد. اون که میگوید که این زیستن انسانی اینجوری که بر خود بپسندی اون چرا که بر دیگران نمیپسندی و به اصلاح خود اونها اگه اینجوری بازی بکنی زندگی انسانی را، چون این ویتگنشتین که این حرفا رو خیلی تحلیل کرده میگه اصلا زندگی ما یه بازی است دیگه، اینو توضیح دادم براتون قبلا. ما در زندگی اجتماعی بازی میکنیم با هم، بازی به معنای لهو و لعب نیست، به معنای چیزی بیهوده نیست. دائما ما در زندگی اجتماعی عمل و عکس العمل و جا عوض کردن و نقش عوض کردن و حالا این کار رو بکنم در مقابل اون وضعیت اون کار رو بکنم، خیلی واقعا شبیه یک بازی است. منتها یه بازی با معنا. خب این کسی که در این اینو میگه، میگه که بله همیشه بد است، اما معنای این که او میگه همیشه بد است این نیست که میگه من برای تو استدلال میکنم که چرا بد است، یعنی همون شیوه های سنتی تفکر ما. بلا فاصله به ما میگوین که چرا بد است، دلیل بیاور که بد است، دلیل بیاور که خوب هست. مسئله این نیست که، مسئله شهوده. یعنی اون کس اینو نمیگه، چون در واقع ما میخواییم ببینیم معنای این زبان چیه دیگه، ما اینو میخواییم دنبال کنیم. کسی میگوید که دروغ گفتن بد است، از به حضورتون که نمیدونم بر خود دیگران بپسند اون چوران که بر خود میپسندی، میخواییم ببینیم معنای این حرفا چیه، معنای این سخن پردازی ها چیه. تحلیل زبان یعنی این دیگه. به اینجا میرسی که معنای اینا اینه. خب اگه از این زاویه نگاه بکنیم، تربیت هامون عوض میشه و بعدم کونو دعات الناس به غیر السنتکم به میان میاد. و بعد که آخرین نکته هست، همونطور که زبان شعر و ادبیات افق را باز میکرد و ما را از وضعیت موجود بیرون میبرد و در واقع اشاره میکرد به زیبای زیبایان، چون این در زبان شعر و ادبیات این زیبای زیبایان، و زیبایی را یک امری برای ما مجسم میکرد که حد نداره، مرز نداره، همیشه زیباتر از زیبایی ممکنه نمودار بشه، و اشاره میکرد به اون کان زیبایی که حالا الهیون اینجا خیلی استفاده میکنن از این قضیه، و عرفا زیبای زیبایان خداست از نظر عرفا، و اشاره میکرد به اونجا و نمیذاش اون یاد ما بره و همیشه افق درونی ما نسبت به او باز نگه میداشت. زبان اخلاق هم همینطور، زبان اخلاق هم این افق درونی ما را همیشه باز نگه میداره به سوی خوب خوبها، ارزش ارزشها. این زیستن خوب است و اون گونه زیستن بد است هم همونطور که در زبان هنر گفتم فرق دارد با اینکه این آب ترکیب شده است از دو عنصر. این آب ترکیب شده است از دو عنصر، خب همینه دیگه، همینی که هست، همینی که هست. اما شما وقتی قضیه را در اخلاق میبرید و از زیبا، از خوب زیستن حرف میزنید، این خوب زیستن چیزی است که هیچ وقت افقش مسدود نیست. از این وضعیت خوب زیستن میتوانم به یک ساحت دیگری منتقل بشوم، دیگه بهتر زیستن. این خوب چیز نداره، خوب مرز نداره. شما نمیتوانید، انسان نمیتونه خوب را زندانیش کنه توی قفس، همونطور که زیبایی را نمیتونه زندانی کنه. بگی ببین این زیبایی یعنی این که تو این چارچوب هست، این نمیتونه بگی. خوب را هم نمیشه گفت اینجوری، بد را هم نمیشه گفت حتی تو چارچوب. اینا تو چارچوب نیستن، نمیشه تو چارچوب بیا. از خوب خوبتر ممکن است، از اون خوبتر خوبتر ممکن است، و همینطور و همینطور، تا اینکه اشاره همه اینها به اون خوب خوب هاست از نظر. و همیشه سخنان مطلق سخنانی هستند که نهایتاً هیچ جا پرونده را برای افق درونی ما نمی‌بندند. و به همین جهت از شما وقتی اخلاق را خلاصه کردید در اینو بکن اونو نکن و دیگه چیزی غیر از این به مردم نگفتید، و این زبانها را از پشت صحنه‌اش خالی کردید، و در چند تا دستور خشک امر و نهی خلاصه کردید و مردم را با این زبان به اخلاق دعوت کردید، در واقع در اون افق درونی را به خوب و بد بستید، شکل گرا شدید، فرمالیست شدید، در شکلها گیر افتادید. اینه. و اگر زبان اون باشه، زبان اخلاق، از زیستن خوب و زیستن بد، زیستنی که زیباست و زیستنی که زشت است سخن گفته بشود، اون وقت نه، شما اگر از اینجا وارد بشوید، اون شنونده شما خودش میفهمد که کجا واقعا خوبی را میبیند، کجا بدی را میبیند. این خوبی و بدی دیدنیه، هرچی میخوام این رهاش کنم مثل که نمیتونم رها، دیدنیه، باید ببینی. تلقینی نیست، ببینی که واقعا این اینجوری درسته، اینجوری زیستن درسته، درسته، با انسانیت جور میاد. اینه. خب اینم زبان اخلاق. دو زبان دیگه داریم که در جلسه دیگه به اون میپردازم، یکی زبان فلسفه است، یکی زبان ایمانیه. حالا ببینیم یه جلسه یا دو جلسه. زبان فلسفه هم همونجور که با اشاره گفتم به شما، اونم در واقع میگه مطلب همین است، شرط نمیذاره، میگه حقیقت این. حالا به اون برسیم، و اگه این چهار قسمت را بنده تمام بکنم، چیزی که گیر ما خواهد آمد اینه که در واقع یه قدری اطلاعات، چون بعد از آن که اون دو قسمت را هم تمام کنم دیگه میرم این سراغ این که حالا خب زبان انسانی اینه، اما ما یه چیزی هم در عالم انسان داریم به نام این که همدیگر رو میفهمیم، اون چیه؟ نتیجه خواهیم گرفت از این جلسات فلسفه زبانمون که این افق باز شد از زبان انسانی جلو چشم ما، یه چنین چیزیه. تازه بنده اون مقداری که توانستم اینجا عرض بکنم و در اون دو جلسه خواهم گفت، بسیار مختصری بود از اون چی که در این باب ها هست، در این مسائل گفتن، تحلیل کردن، بیان کردن. اما دیگه ظرفیت این اجتماع ما دقیق تر از این را و خیلی شاخ و برگ دادن را نمی طلبه. انشاءالله در هفته آینده که چندم خواهد بود، 24 خواهد بود و روز تعطیلی هم ظاهرن نیست، باز هم در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار همه.